معمولاً به عوامل قابل کنترل ارتباط پیدا میکنه که متاسفانه کنترل نمیکنه. این عوامل قابل کنترل چی هستن؟ فشار خون هست، قند خون هست، مصرف یا سوی مصرف دخانیات هست که سیگارت میکشن بعضیا و حتی بعضی از کشیدنی های دیگه هم ارتباط پیدا میکنه به سکته مغزی.
چربی هم؟
بله. غذای چرب هم که نام خدا در افغانستان مردم هرقدر بخوای میخورن.
بله.
تشکیل لخته در رگ های مغز یا پارگی رگ ها از دلایل اصلی است که این نکاتی رو که گفتم، فشار و قند و اینا چربی اینا، کار به همینجا میرسانه که یک رگ بسته میشه یا و بعد از اینکه بسته شد پاره میشه یا اینکه بدون اینکه بسته شد یک رگ به خاطر مشکلات رگی پاره میشه.
مسائل ارثی هم میتونه موثر باشه؟
بله بله، یک چند تا عامل هست که یکیش سابقه خانوادگی است. یعنی کسی که در خانوادش یک شخصی دچار سکته مغزی شده، او هم به هر حال یک درصدی در آینده ممکن است که گرفتار شود. عوامل خطر شامل چاقی هست، رژیم غذایی ناسالم هست و کم تحرکی است که در زندگی روزمره بسیاری از مردم افغانستان دیده میشه. بیماری های قلبی مانند ضربان نامنظم قلب هم یا گفته دکتر آریتمی قلب هم نقش داره. وراثت و سن هم، سن بالا عوامل غیر قابل تغییر هستن، اما کنترل عوامل دیگه میتونه که خطر را کاهش بده. البته ما میبینیم که در سالهای گذشته ما گفتم که سن بالا در بین جوانان یا در بین میانسالا هم سکته قلبی شایع شده و دیده شده.
اگر ما تشویش کنیم و جوش بزنیم زیاد ناق به ناق، در واقع او رو تسریع بخشیم.
بله بله بله، ازش دعوت کردیم که تشریف بیاره. استرس و آلودگی هوا نیز میتونه که بیماری را تشدید بکنه. پیشگیری از سکته مغزی با تغییرات ساده در سبک زندگی ممکن است. کنترل منظم فشار خون و همچنین کنترل منظم سطح قند خون یا گلوکوز خون از مهمترین اقدامات هست. رژیم غذایی سالم با میوه ها، سبزیجات و مصرف کم نمک و مصرف کم چربی ها کمک کننده است. ورزش منظم، حتی یک ورزش ساده مثل پیاده روی، خطر کم میکنه. ترک سیگارت هم و ترک الکل هم ضروری هست و وزن مناسب باید حفظ شود. در افغانستان آموزش عمومی و دسترسی به دواهای پیشگیرانه میتونه که موارد ابتلا را کم بکنه. عوارض سکته قلبی، سکته مغزی، خب دوستان عزیز ما میدونن که فلج است یا فلج، یک بخش از بدن یا یک سمتی از بدن کارایش از دست میده یا کارایش خیلی کم میشه و اختلال در بلع و گفتار هم از مشکلات سکته مغزی است. مشکلات بینایی و حافظه و تعادل هم شایع است. افسردگی و اضطراب هم شایع است و زندگی اجتماعی کلا مختل میشه اگر خدای نخواسته کسی سکته ناقص داشته باشه. درمان سکته بسته به نوعش متفاوت است و این کار دکترها هست که دوام میتن و بعضی از ورزش ها را توصیه میکنن که
کار ما پیشگیری است. کار دکترام
بله بله، دکترها درمان میکنن که برف اونام گوش بکنن افراد و از دواهایی که اونا میتن حتما استفاده بکنن. برای تشخیص سکته مغزی به نشانهای ناگهانی باید توجه بکنیم، مانند افتادگی یا بهسی یا از دست رفتن کارایی عضلات صورت و ضعف در بازوها یا پاها مخصوصا در یک سمت بدن، اینا از علائم هست. اختلال در گفتار یا درک کلمات هم هشدار دهنده است. سردرد شدید، گیجی یا مشکلات بینایی هم ممکن است که رخ بده. اگر این نشانه ها ظاهر شد، زمان حیاتی هست برای درمان و باید فوراً اقدام شود و فوراً شخص به شفاخانه برده شود. دیگه در خانه نمیتونیم که با شما کاری بکنیم. در مراحل اولیه سکته مغزی در خانه تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که نفر را مثلا چی میگن به اورژانس زنگ بزنیم یا اورژانس خبر بکنیم و درخواست کمک های اضطراری بکنیم و او را به کوتاه‌ترین زمان ممکن به شفاخانه برسانیم. اگر بیمار بیهوش است، تنفسش را بررسی بکنیم و در صورت نیاز احیای قلبی را، خب اشخاص اگر بلد باشن، اگر دورش دیده باشن، باید آغاز بکنن. چیزی برای خوردن یا آشامیدن به شخصی که نشانهای سکته درش هست نباید داده شود. اگر ما این کارو بکنیم، راه نفسش بند میشه.
خب.
چون نمیتونه ببلعه.
به خاطر از اینکه ما تا زمانی که خودمون جور هستیم او نمیخوریم، لالمه زندگی میکنیم.
بله.
او وقت باید بخوریم که پیشگیری شود. حالا که اگه اتفاق افتاد دیگه نباید.
بله، کسی که نشانه های سکته درش دیده میشه، همین نشانه‌ای که گفتم، به او چیزی برای خوردن خب. نباید بدم، چون خب. نمیتونه او رو قورتش کنه.
بله. اختیار نداره،
یعنی توانایی بله از بین میره و خفه میشه. بله بله.
این هفته هم به سرعت گذشت، ولی خاطرات خوبی رقم خورد، چون شما شنونده های خوب کافاسو با خود داشتیم. راجع به امیدواری گپ زدیم این هفته در تمام روزهایش، و امروز هم که راهکارهای خوب دادین، نکات خوبی را شما مطرح، انشالله که گفتنی ها و تقدیمی های ما هم مورد استفاده شما عزیزان در این راستا قرار گرفته باشه. عزیزایی که در طول هفته به هر شکلی نتونستن روی کافاسو باشن، گلچین برنامه شنبه تا امروز چهارشنبه فردا به شما تقدیم میشه. هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ این هفته از امیدواری گپ زدیم. امیدواری باعث میشه که ما با موفقیت ها برسیم، و هفته بعد میشه از آدم هایی گپ بزنیم که در کارشان موفق هستن، و شنبه هم این که چگونه روز خود با انرژی شروع میکنین، میتونه این سوال خوبی باشه. پایان هفتهتون خوش و با من خدا.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین، و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. دو سفر 93-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدایی که دوستدار ماست، به نام خدایی که همه جا با ماست. سلام 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 به شما، سلام و هزاران سلام به شما دوستای ناز ما. سلام بر روی ماهتان، سلام به لبهای خندانتان نازنینا، سلام به همه شما اطفال دوست داشتنی و عزیز. حال احوالتان چطور است دوستای قندم؟ الهی که خوب و خوش و سالم باشین. الهی که هر جایی هستین دلتان شاد باشه و لبتان پر از خنده. ما خیلی خوشحال هستیم که امروز در برنامه شاپرک با شما همراه هستیم. راستی مدت این برنامه فقط 15 دقیقه هست، پس ما را تنها نگذارین و شنونده برنامه خودتان شاپرک باشین. دوستای عزیزم، آدم ها همه کامل نیستن و هر کسی شاید کاری را انجام بده که ما خوش ما نیاید یا ناخواسته باعث اذیت و آزار ما شود. شما در مقابل این اتفاق چی کار میکنین؟ آیا به خودش میگین که مشکلش رفع کنه یا ای که به دیگران میگین؟ از قدیم گفتن که دوست خوب باید مثل آینه باشه. میفهمین یعنی چی؟ یعنی مثل آینه باید مشکلات دوست خود برش بگویه و اگه خوبی هم داره حتما خوبیش هم بگویه. اما مثل ای که در آشپزخانه شاپرکی وضعیت فرق میکنه. میخواین نمایش امروز بشنوین؟ بسیار خوب، پس با ما همراه باشید.
ماما این دیگه چی آن است؟ چون اقا مرشدانی خونو پف میکنم. تو خو مرا دیوانه هست ساختی، باش که صداش کنم. این دفعه سیوم هست که صداش میکنم کارام ترخو کنم. مرشدانی مرشدانی جان، تو نمیگم. آهای مرشدانی بیدار شو.
چی شده؟ صبح شده؟
نه صبح نشونه. میشه از خودت برای این بار چهارم خواهش کنم آرام تر خواه کنی که خور خور نکنی؟
درست هست سعید. این حال روی ما این طرف میکنم خواب میکنم که خودت دیگه اذیت نشه. خوب است؟
خیر ببینی، خیر ببینی. با اون که من بیچارم یک ساعت خواب کنم چی بنه کنم که امشب قبول کنم خانی خودت خواب کنم. کاش یک نی میگفتم و خودت خلاص میکردم. از قدیم گفتن یک نی صد آسان. اگر قبول نمیکردم و میرفتم خانه خودم خواب میکردم، آن راحت و آسوده خواب شیرین میدیدم. نیکی اینجا پیش تو یک من خورخور خودتا گوش کنم. آه بله دیگه، به خیالم که دیگه آرامتر شدم و میتونم یک ساعت خواب کنم. آی آخی این حال کم کم دیگه صبح میشه. آی آخیش آی نی نه خیر نسو که فایده ای ندارم. بهتر از برم خانه خودم. بله این مرشدانی محال است که بانم من بیچاره خو کنم. من رفتم خانه، تو خورخوره تبا کن. من رفتم.
سلام برشتاری جان، آلو احوالت چطور است؟
سلام، تو چطور هستی؟ جان چون است؟
شکر، من خوب هستم.
چی شده؟ سر چی خنده میکنی؟ بگو که ما هم خنده کنم.
خب بسیار خوب، اگه گفتی صدای چی هست؟ راست.
چی؟ خورست؟ منظورت خیرس هست؟
بخیره، خیرس در کجا بود؟ برشتاری جان تو چی میگی؟ یعنی واقعا برای تو آشنا نیست؟
آشنا؟ نه، از کجا باید دیگه به خودت برما آشنا باشه؟
ای برشتاری بلا، ای بلاگک، خودت باز در او رو میذاری ها؟ یعنی واقعا نمیفهمی یا خودت زدی به نافهمی؟
چی باید بفهم؟ خب بگو که چی هست؟ بگو که ما هم خنده کنم نی؟
خب بهتر است که از خود ملاقه پرسان کنی. اونه اونه ملاقه بی طرف بیایه. ملاقه ملاقه
خوب شد که من ملاقه رو دیدم. میخواستم از این سوال کنم که دیگه کجا رفته بود. سلام ملاقه، خوب هستی؟
بحبه سلام آقای خور صاحب جان جور است.
چی؟ من میگی خور است؟ منظورت من است؟
بله دیگه خیکی تو را میگم دیگه.
منظورت از این گپ و نامه که در سر من موندی چیست؟ راستی تو چرا صبح در خونه من نبودی؟ من صبح بیدار شدم، هر تیکی طرف و طرف خود پالیدم، خودت ندیدم. تو کجا رفته بودی؟
خب معلوم است که کجا رفته بودم مرچدالی. اولی که من صبح نرفتم، نصف شب از خالید برآمدم. دومی که مگم در خالی تو و دست تو کس خو کنه میتونه؟ خورست کس خو کنه نمیتونه؟
ملوکه من هیچ متوجه گپات نمیشم. مگه من چی کردم؟
خب ملاقه میگم نمیخوایی که سعی به مرشتاری جان توضیح بده که این گپایی را که میزنی از چی خاطر است؟ خب باید بفهمه دیگه.
بله بله حتما اینال برد میگم. من که دیشب میمان تو بودم هیچ دخانید خو کده نتونست مرشتاری.
چرا؟
مرشتاری و خودتا چهار دفعه بیدار کردم که آرامتر خواب کنی، خورپاف نکنی، یعنی هیچ یادت نمیایه؟
چی گفتی خورپاف؟
ملاقه
بله
بس کن دیگه. خب به نظر من برشداری شرمید خجالت کشید. او خوش نداره که درباره خورپوفش چیزی بگویی دیگه. بعد
دیگ بابا چی غرست؟ باش که بفامه مرشداری صاحب.
بله بله
دیشب تو اقدر با صدای بلند خورپوف کردی که بهش خوام نبرد. چهار دفعه بیدارت کردم که آرام تر خواب کنی، دیدم که تو هیچ توجه نکردی، به همین خاطر با من دست صدای بعضام شدم، رفتم خانه خودم خواب کردم. بله چی یک عادت بدی داری که خورخور میکنی؟
بله من نه، من خورفوف نمیکنم، من آرام خواب میکنم. تو اشتباه میکنی، خب دیگه من باید برم با من خدا.
چرا رفتی؟
کجا رفتی؟
من نو میخواستم خودتا خوب بخند آلام سرت خنده کنیم، علموی خورپوپا را میخواستم به تو نشان به تو. کجا؟ صبر کن.
بلاقه بلاقه جا دوست عزیز، ما کاری درستی نکدیم.
برتی؟
بابا با طرفش خنده کدم، بیخی و بیچاره شرمید و خو شد. من کار بسیار اشتباه بود، تو هم کار اشتباهی انجام دادی، کارمو خوب نبود دیگه، باور کن.
خب دیگه خب چی بگویم دیگه، من از راستی نمیخواستم که رشخندش کنم، من فقط میخواستم که مرشدانی متوجه مشکلش در وقت خو شوه. میخواستم بفهمه که با صدای بلند خورو پف میکنه و یکی دیشه و برای دخل نمان دیگ جون.
خب بلاقه جان،
بله
من فکر میکنم که راه های دیگه هم بود که او را متوجه میساختیم که دخل شقه خورپوف نکنه.
راه های دیگه؟
خورپوف دخل در دست خودمون نیست دیگه، باور کن، تو میفهمی من میفهمم، پیش بیاید دیگه.
خب
اما بلاقه
ما
خودت باید یاد بگیریم که اشتباهات یا مشکلات رفیقای ما را یک قسم برشان بگویم که اونا جگرخون و ناراحت نشود دیگه از دست ما، خوب نیست، بالاخره رفیق ماست.
خب چی بگویم دیگه جان، راستش اقبا خودت از گپای درست.
خب بله میگم، تو حاضر هستی که یک نفر با خودت این رقم برخورد داشته باشه و کترش خدی مشکلات برای تو بگویه؟
خب نه نه نه
تو خجالت نمیکشی؟
بگو قاق میشون خجالت هم میکشم دیگه.
حالی که تو را از خیبیا که بریم بیش باشتاری جا رو ازش عذرخواهی کنیم و بالاخره رفیق باز دوست باز بعد از که از ما جگر خون را راحت شونه
بریم ازش بخشش بخواهی؟
بریم بخشش بخواهی؟
بریم
که شو مادر سمانم ایمانم داره، باید دیگه بار کنیم.
خب دیگه فرصت امروز ما هم به پایان رسید دوست یگانه. یادتان باشه که ما فردا هم همین ساعت مهمان خانه های شما میشیم. مراقب خودتان باشین قندولکا. با من خدا.
زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از بیماری های نسبتاً شایع عصبی و در اصل رشدی انسان ها یعنی مریضی اوتیسم با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمند را در مورد تعریف بیماری اوتیسم گفتند که بیماری اوتیسم یک اختلال در ارتباطات و روابط است که افراد نمیتونن ارتباطات کلامی، اجتماعی و رفتاری مناسب برقرار بکنن یا اصلا ارتباط برقرار نمیکنن یا ارتباطات نامناسب ممکنه اینا برقرار بکنن. گفتند که ژنتیک یک نقش بسیار اساسی و عمده را در ایجاد این مسئله داره. 80% مسئله ژنتیک و تغییرات ژن در ای افراد مشاهده میشه. 10 تا 15% ممکنه عوامل محیطی نقش داشته باشه. گفتن در پسرها بیشتر از دخترها 4 برابر دیده میشه و از هر 60 تا 70 تولد زنده در دنیا یکی میتونه مبتلا و مصاب با اوتیسم باشه که آمار بسیار جدی و قابل توجه است که باید ما این مریضی را بشناسیم، مخصوصا که علائم و نشانهای اولیش اگر شناخته شود به زودی و موقع اقدامات درمانی و مراقبتی و کنترلی صورت بگیره، این افراد میتونن در انواع و اقسام خفیف و متوسطش براحتی یک زندگی عادی و معمولی خود پیدا بکنن، به شرطی که پدر و مادر، والدین، فامیل، اطرافیان دقت داشته باشن، آگاهی داشته باشن. و تأکید شد که البته ما هر نشانی را که در این اطفال میبینیم باید خود ما تشخیص نگذاریم از پیش خود. یک عادت بسیار غلط از غیر علمی است که باید ما همیشه از او پرهیز بکنیم. اگر مشکوک شدیم حتما با یک دکتر معالج، مخصوصا یک روانشناس یا روانپزشک و دکتر عقلی عصبی باید ما مشورت بکنیم تا خاطر ما جمع شوه و اگر مشکلی بود خدای نخواسته اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیره. و نکات بسیار خوبی دیگه که حالا ما اونا رو تکرار نمیکنیم، وقت نداریم، میریم سر اصل بحث با دکتر صاحب. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. واقعا در جلسه قبل نکات بسیار ارزشمند و مفیدی بیان شد جهت اطلاع و معلومات عمومی مردم. اشاره کردین که مردم باید علائم این مریضی را بشناسن و علائم خطر را هم باید توجه بکنن. میخوایم که بعضی علائم و نشانه های خطر و علائم خطری را که شما اشاره داشتین در جلسه قبل اینجا بفرمایید در ابتدای برنامه که علائم خطر چی چیزهایی است که والدین و اعضای فامیل متوجه باشند و اگر خدای نخواسته مشاهده کردند به زودی و به موقع اقدامات لازم صورت بگیرند.
به نام خدا. یه سری علائم خطر اینا مهمه. ببینید خانواده باید برای آگاهی تکاملیش اینا رو بدونه. بالاخره اوتیسم یک اختلالیه که شایعه و ما باید در واقع بدونیم و بشناسیم. مثلا اولین موردش این هستش که اجتناب میکنه یا مقدار کمی از تماس چشمی داره. این حتی مادر ممکنه اولین زمانی که داره شیر به بچه میده از همون اولین روزا یا اولین ماه متوجه بشه.
بله.
یا لبخند اجتماعی که وقتی دست میزنه این طرف اون طرف صورت بچه‌ش یا یه شکلک در میاره، بچه دو ماهه شروع میکنه یکم لباش باز میشه مثل لبخند اجتماعی و اینا یه دفعه میبینی که تا 6 ماهگی این رو ندارن، یا مثلا قانقون کردن رو تا 9 ماهگی ندارن، یا این صدایی که مادر با بچه برای هم دیگه در میان و بچه میخنده یا پاسخ میده، خب تو بچهای دیگه از 3 تا 6 ماهگی ایجاد میشه بالاخره صدا در آوردن، تا 9 ماهگی نداره.
بله.
عدم پاسخ به نامش تا 12 ماهگی، اسمش رو صدا میکنن، هیچ واکنشی در واقع به اسم نداره. یا مثالی که برای پوینتینگ یا اشاره کردن برای خواسته هاش دادیم، همه بچهای نرمال دیگه در واقع تا 14 ماهگی این ایجاد میشه تو این بچه، اصلا تا 3 سالگی هم مفهومی که بهش میگه اونو بده اصلا مفهوم جهت رو متوجه نمیشه.
بله.
اولین کلمه رو همه بچه‌ها تا 1 سالگی معمولا موقع تولد میگن، این هنوز تا 16 ماه شده هیچ کلمه ای رو نگفته، تا 2 سالش شده هنوز جمله دو کلمه آب بده، مامان بده، این جملات رو در واقع هنوز نداره. و بازی‌های محدود که گفتیم، از جمله مهمترینشون بازی‌های سمبولیک، خاله بازی و در واقع عروسکش رو مثل خودش بخوابونه، بچه‌ها از 18 ماهگی یا نزدیک 2 سالگی انجام میدن، ولی خب این بازی‌های سمبولیک گاهی تا سن‌های بالای 4 5 سالگی هم هنوز در این بچه ایجاد نمیشه. این علائم خطرن، یعنی خانواده وقتی اینا رو دید، نه اینکه باز تفسیر کنه کودک اوتیسم ممکنه یک تأخیر رشدی باشه، ولی با این علائم باید مراجعه کنه برای تشخیص.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. واقعا نکات مهم و حساسی است که والدین و پدرها و مادرها اطرافیان باید آگاهی داشته باشند، توجه داشته باشند و خدای نخواسته اگر مشکلات این قسمی دیده شود در یک طفل و کودک حتما باید پیگیری کنند. البته شما تاکید کردین، بازم من تکرار میکنم که این اختلالات و این مسائل اگر میبینیم فقط ما حق داریم مشکوک شویم، به هیچ وجه حق نداریم ایرا تشخیص بگذاریم، چون بعضی از این مسائل ممکن است مربوط به یک اختلال دیگی باشه، مربوط به رشد طفل باشه و رفش با اصلا ارتباط به مریضی اوتیسم نداشته باشه. برای امی باید حتما پیش دکتر معالج متخصص مراجعه شوه و با تشخیص او اگر وجود داشت ما اقدامات لازمه انجام بتیم. اینال دکتر صاحب، اینمی پیگیری و مراجعه چه قسمی باید باشه؟ یعنی یک خانواده، یک پدر و مادر اگر یک تغییری را، یک مشکل را میبینه و مشکوک میشه، برای قدم اول چه کار باید بکنه؟ کجا مراجعه بکنه؟
خب، حالا ما دو دسته کنیم برای کسایی که احتمال میدن کودکشون علائمی از اوتیسم داره، چه گامهایی رو باید در واقع داشته باشن؟
بله.
ما همیشه میگیم اوتیسم واقعا یک هزار توه. شما فکر کنین یک کودک هنوز خودش نمیتونه بگه چمه، این مشکلات رو داره، اغلب هم ممکنه یک پدر مادر جوانی که هنوز بچه دیگه نداشتن با اولین تجربه. و یه چیز در مورد اوتیسم که شما کلمش رو سرچ کنیم، میلیون ها مطلب توی در واقع اینترنت بریم بخونیم، اغلب نگاه میکنیم که مثلا منم این علامت دارم، گرچه این نظریه جالب هست که هر کدوم از ماها درجاتی از رفتارها و در واقع کردارهای اوتیسم رو داریم و به خاطر همین انقدر پذیرفته شده و امروزه میگن یک تفاوت، یا میگن رنگ هشتم رنگین کمان، میگن یعنی این هم یه آدمی ولی با یه تفاوت‌هایی.
بله.
هر کدوم از ماها یه درجاتی از این گنه، یه رفتارهایی از این، خب دیگه تشخیص یه چیز دیگه.
بله.
خب اولین نکته این هستش که توجه و پیگیری روند تکامل کودک تو همین قربالگری‌های معمولی، یعنی اینکه حالا ما این برنامه رو گذاشتیم اوتیسم حراسی ایجاد نکنه که یه خانم جوانی که حالا باردارم هست یا چیزه بیاد ای وای نکنه بچه‌ی من اوتیسم باشه. همین قربالگری‌های معمول که میرن واکسن‌هاشون رو یه موقعی خاصی بزنن، همون چند تا سوالیه، این تستو شما بهتر می‌دید، ASQ پرسشنامه سنین و مراحل، چند تا سوال می‌پرسن، خود اونا اگه بعد از دو بار متوجه بشن که توی مرحله تعاملی و ارتباطی مشکل دارن، ارجاش میدن به چی؟ به مرحله بعدی، تست های غربالگری اختصاصی.
بله.
یعنی یه مرحله بدتر، اگه دوباره ببینن که اونجا هم مثبت شد پیش روان پزشک برای آزمون های تشخیصی، و اگه اونجا هم تایید شد در واقع به مراکز توانبخشی، یعنی این روال رو در واقع روالی هستش که حالا کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناس این روال رو باید در واقع طی کنن. امروز خدا رو شکر هم سیستم بهداشت و درمان وزارت خونه داره این قربالگری و اوتیسم رو تو برنامه هاش میذاره، بهشون مراکزی رو دارن که همینجوری معرفی میکنن برای ارزیابی و تشخیص.
بسیار تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794717144 در افغانستان، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام، وقتتون بخیر. یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها عفونت گوشه که شامل عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی میشه. اصولاً کودکان بیشتر از بزرگسالان دچار عفونت‌های گوش میشن. شاید به خاطر اینه که سیستم ایمنی بدنشون کامل نیست. اما اصلی ترین عوامل ایجاد عفونت‌های گوش ویروس‌ها، قارچ‌ها و باکتری هاست.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم. امروز تصمیم داریم راجع به عفونت مزمن گوش و راه‌هایی که میشه اونو درمان کنیم مطالبی رو ارائه کنیم. عفونت مزمن گوش به همین شکل خودش در جامعه هم مطرحه. مردم عادی همون رو به عنوان عفونت مزمن گوش میشناسن و عبارت از این هست که برای یک مدت طولانی که معمولاً بیشتر از 2-3 ماه هست از گوش ترشح میاد. این ترشحات چرک هستند و یا چرک های همراه با آب و خون هستند که میاد. بعضی وقتا این اشتباه میشه و اون جرم زرد یا قهوه‌ای رنگی که به طور طبیعی توی گوش همه ما هست اشتباه میشه و گفته میشه که از گوش ما چرک میاد، در حالی که در یه معاینه معلوم میشه که اینا چرک نیست و اینا جرمه. بنابراین این رو میگذاریم کنار. حالا کسانی وجود دارن که مدت‌ها از گوششون ترشح میاد. اینها بعضی وقتا رو بالششون هر شب ترشحات جمع میشه، بعضی وقتا ترشحات کمتره، بعضی وقتا گاهگاهیه. اصولا ترشح مزمن گوش علامت خوبی نیست و معناش این هست که عفونت در داخل استخوان گوش به وجود اومده. یعنی این یک عفونت استخوانی است و این عفونت استخوانی داره چرک ایجاد میکنه و میکروبایی که اونجا هستن مرتب در حال فعالیتن و این چرک داره از گوش خارج میشه. این عفونت ها نیاز به درمان جدی دارن، به خاطر اینکه این عفونت استخوانی همسایه با اعضای خیلی مهمیه، مثل مغز، مثل عروق اصلی، مثل عصب صورت، مثل اندام تعادلی، و این عفونت ها به هر کدوم از این قسمت ها که سرایت کنه مشکلات عدیده ایجاد میکنه. اگر که به اندام تعادلی که در داخل گوش داخلی هست وارد بشه، منجر میشه که ما تعادلمون از دست بدیم و دچار سرگیجه بشیم. اگر به پوشش عصب صورت که از اونجا عبور میکنه وارد بشه، منجر میشه که عصب صورت یک طرف ما فلج بشه. اگر که بتونه از بین بردن استخوان‌هایی که حد فاصل و مرز با مغز هستن بتونه وارد مغز بشه، میتونه که به سمت مغز بره، میتونه مننژیت ایجاد کنه یا میتونه حتی به سمت آبسه مغز بره. بنابراین مواردی که از گوش به صورت مزمن و طولانی چرک بیرون میاد، حتما لازمه که درمان مناسب صورت بگیره. در موارد محدودی ما قادر هستیم که این چرک گوش رو با استفاده از دارو کنترل کنیم. یعنی میشه با استفاده از بعضی داروها که به صورت قطره در گوش استفاده میشن و یا داروهایی که در صورت لزوم به صورت خوراکی یا به صورت وریدی استفاده میکنیم این عفونت رو کنترل کنیم. ولی در بیشتر موارد این عفونت نیاز به جراحی داره. باید حتما با استفاده از جراحی این عفونت کنترل بشه و خشک بشه. پس بنابراین ما در مواردی که ترشح چرکی به صورت مزمن از گوش خارج میشه حتما نیاز به بررسی داریم. گاهی لازم میشه از اون چرک ها کشت انجام بدیم، گاهی لازم میشه سی تی اسکن انجام بدیم، حتما شنوایی سنجی میخواییم و حتما درمان میخواییم. اگر که این عفونت در یه دوره زمانی قطع بشه، چه با دارو و چه بدون دارو، ممکنه شرایط مناسبی به وجود اومده باشه که ما بریم اون پرده گوش رو که سوراخ هست ترمیم کنیم. التیام اون پرده کمک میکنه که موارد آینده رو که ممکنه عفونت به وجود بیاد کم کنیم یا کنترل کنیم. اگر یک کسی در زمان مناسبی مراجعه کنه برای درمان، ممکنه ما قادر باشیم عفونت گوش رو کنترل کنیم، پرده گوش رو پیوند بزنیم و شنوایی رو هم درست کنیم. برای اینکه کسی که دچار عفونت مزمن گوش هست و از گوشش ترشح داره خارج میشه، معمولاً نصف شنواییش از دست رفته است. اگرچه تو بعضی مواقع شنوایی خیلی بیشتر از کف میره، ممکنه به طور کامل شنوایی از بین رفته باشه. بنابراین اقدام درمانی برای کسی که ترشح چرکی مزمن از گوش داره یک امر ضروری است و هدف از اون جراحی هم کنترل چرک هست و ترمیم پرده گوشت. در شرایط خاصی میشه شنوایی رو هم برای فرد بازسازی کرد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی اعصاب شناختی، در ارتباط با علائم خطری در بیماری اوتیسم صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتن که آگاهی تکاملی برای خانواده، برای پدر و مادرها بسیار ارزشمند است و جدی است که باید اینا آگاهی داشته باشند و نقاط خطر در اکتفل اینا متوجه شوند. از جمله علائم خطر اجتناب و پرهیز و خودداری کردن از برقراری تماس چشمی توسط طفل بود که اینا کمتر ارتباط چشمی با مادر با اطرافیان برقرار میکنن، یا لبخند اجتماعی که اشاره داشت بعد از دو ماهگی طفل اگر گونه و صورتش تحریک بکنیم یک تبسم ممکنه بکنه، یک خنده، یک لبخند معمولی که ایره ممکنه طفل نداشته باشه، یا صداهای غن و غن که یک طفل ممکن است از سه ماهگی ما ازو بشنویم این ممکن است صادر نشود. تا نو ماهگی طفل هیچ صدایی از او ما نشنویم، یا عدم پاسخدهی به نامش تا 12 ماهگی، شما اگر نامش صدا بزنین تا 1 سالگی او هیچ عکس العمل نشان نده، و همینطور اشیا و چیزها را با دست خود که معمولا باید تا 14 ماهگی ای حالت در طفل ایجاد شود و او بتانه اشیایی که میخواید ایره مثلا با دست خود اشاره بکنه، ای تا 30 سالگی ای کار انجام نته. ای طور یک نکات دیگی هم بود که آل وقت نیست، خواستم بگم که ای علائم خطر است که بسیار ارزشمند است و شنوندگان عزیز اگر برنامه ما را یک موقع خواستن مجددن تکرار بشنوند به سایت ما مراجعه بکنن و این برنامه را دقیق بشنوند که مورد استفادهشان قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب علیزاده، انشالله که این توصیه های شما مورد توجه شنوندگان عزیز و مردم قرار بگیره. اینال خانواده و فامیلی که بیمار اوتیسمی داره، برای کمک، مراقبت، بهبودی شرایط زندگی اینمی فرزندشان که مشکل داره، چی کارهایی باید انجام بدن و چی کارهایی نباید انجام بدن؟ این بسیار مهم است. اگر توصیه های لازمه دارین بفرمایین.
بله، این این بخشمون بیشتر با باید هاست که ثبت گذاشتیم، یعنی باید اینجوری باشه. ببین اولین جمله این هستش که ما افسایش خانواده باید آگاهی و سوادش رو در خصوص تکامل بچه‌اش ببره بالا. نباید مقابل این چیه؟ اینی که از اینترنت بخونم، خودم بخوام تشخیص بذارم، دو تا علامت تو بچه‌م دیدم بگم اوتیسمه، این در واقع جزء نباید هاست.
بله.
یا اینکه حالا اگه من مشکوک شدم بچه‌م رو ببرم غربالگری‌های رشدی رو انجام بدم، نبایدش چیه؟ تبادل نظر با افراد غیر متخصص و همسایه‌مون رو تو مترو مقایسه کنیم، علائمش فلانی هم بچه‌ش اینجوری بود، اوتیسم شد و هیچ وقت خوب نشد و بدبخت شد و، یعنی در واقع اینا واقعا نبایدهایی که جلوی درمان رو میگیره. افزایش آگاهی و اصلاح نگرش، این در مورد خانواده ها خیلی مهمه. ما یه سری باور غلط در مورد اوتیسم داریم. اینکه مثلا یک میاد میگه کلا اوتیسم دچار مشکل ذهنی یا با قول قدیم عقب ماندگی ذهنی هست، که من امروز گفتم 20 درصدشون اینجوریه. یا برعکس یه مثال هایی میذارن از مسی و انشتین و اینا که اونایی که اوتیسمن حتما نابغن، و به خاطر اینکه این نابغه بشه میشینه دنبال درمان و تشخیص رو نمیگیره، زمانم دیر میشه نابغم نمیشه. ولی ما داریم، ما 10% از کودکان اوتیسم علائق و توانمندی های خاصی دارن، موزیسین های معروف میشن، دانشمندان معروف میشن، ولی 10% به هر حال برای اون بقیه 90% ما درمان رو نباید عقب بذاریم.
بله.
شروع مداخلات اولین زمانی که فهمیدیم و نبایدش چیه. خیلی وقتا من برای اینکه یه راه پیدا کنم که بهترین اثر رو بده، هی درمان عقب میندازم و دنبال اینم که ببینم یه روش پیدا کنم که با یه آمپول خوب بشه. ببینید من این دارم میگم، همچین درمانی برای اوتیسم حداقل اینه که الان وجود ندارد. دنبال کردن درمان با یک مرکز استاندارد و معتبر، درمان ها رو واقعا با یه گروه پیش ببرید. من واژه‌ای که جالب نوشتم دکتر شاپینگه. از این کلینیک من برم اون کلینیک، یه ما اینجا باشم قطع کنم برم یه ما اونجا، یه سری کارهای بدون اوییدنس که یه مدتی واقعا مد شده بود، ببخشین، شیر الاغ، شیر شتر برای این بچه‌ها درمان کننده هست. اینا در واقع باورهای غلطی هستن که وقت رو تلف می‌کنن. دنبال کردن مداخلات با توجه به شدت و ماهیت اختلال و از دست ندادن امید. ببینین من دارم میگم زمان درمان اوتیسم طولانی هستش. نباید، در واقع اون نبایدش یأس و ناامیدی در میانه راه و متوسل شدن به روش‌های غیر علمی، فلان سوزن، فلان دارو، فلان قرص، که خیلی وقتا متاسفانه افراد شیادی همین وسط خیلی سوء استفاده میکنن.
بله.
نگاه به درمان کودک اینم خیلی مهمه، به عنوان بخشی از روند زندگی. حالا یه کودک اوتیسم شده، زندگی جریان داره، درمانش هم باید انجام بشه، و گاهی وقتا نبایدش این هستش که این عدم تعادل، این که من فکر کنم باید 24 ساعت درمان زندگیم رو بذارم برای این، خیلی وقتا من یه بچه دیگه دارم، اون هم فدا میشه. در واقع ارتباطم با همسرم و تو خانواده، اون ارتباطه هم در واقع دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون تمام وقت و زندگیم رو فکر میکنم که باید بذارم برای اوتیسم. درمان اوتیسم یک درمانی که نسبتاً زمان بره و باید در حین در واقع جریان زندگی انجام بشه. و نکته آخر من اینه که خانواده مهمترین المان و جزء این درمان هستش، که به نظر من باید خودشو توانمند کنه و روش‌های آموزش درمان رو یاد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، واقعا بسیار مهم بودی توصیه ها، نکات مهم علمی که گفتین. امید از خانواده ها و فامیلام انشالله توجه بکنن، مخصوصا اونایی که بیمار اوتیسم دارن به این موارد دقت لازمه داشته باشن. در این لحظات پایانی دکتر صاحب علیزاده، اگر کوتاه بازم کدام جنبندی راجع به بیماران اوتیسمی خانواده ها و پدرها و مادرها دارین بر فرزند مریضشان بفرمایین، ممنون میشیم.
اطمینان کنن به متخصصین معتبر، دنبال غربالگری رشدی برن، تشخیص که داده شد اول خودشون رو آگاه و توانمند کنن. تو امر درمان همیشه حقشونه و باید اینجوری باشه، تو امر درمان در واقع باشن. تمام درمانهای این اختلال داخل کشور هست، این که من فکر کنم برم فلانجا، برم اون بر مرز، اصلا نیستش. و اینکه انتخاب بهترین متدها بر اساس در واقع اعتماد به متخصصین و آگاه کردن خودم و امید.
بله.
صبر و امید، چون زمان طولانی.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از اونجایی که بیمارانی که شیمی درمانی میشن سیستم ایمنیشون ضعیف میشه، خب عفونت ممکن هست که در اونها بروز بکنه. معمولا تب اولین نشانه عفونته. تب و لرز، عرق کردن زیاد، سرفه یا تنگی نفس، گلو درد یا وجود زخم در دهن، مدفوع شل یا آبکی، اشکال در ادراک کردن و افزایش دفعات ادرار یا سوزش حین ادرار و یا خارش و وجود ترشحات چرکی در نواحی دفع ادرار. خب چه کار باید بکنیم که از این عفونت پیشگیری بکنیم؟ چرا عفونت اتفاق میفته؟ چون نوتروفیل ها که از بدن ما محافظت میکنن در اثر داروهای شیمی درمانی کاهش پیدا میکنن. پس بنابراین ما بایستی که خودمون به سیستم ایمنیمون کمک بکنیم. مثلا مرتب دست هامون رو بشوریم و بهداشتمون رو به طور کامل رعایت بکنیم. رعایت بهداشت مؤثرترین راه پیشگیری از هر گونه عفونته. دستای خودمون رو قبل از غذا خوردن و بعد از اجابت مزاج و عطسه باید به خوبی بشوریم. مطمئن بشیم که تمام قسمت‌های دستمون رو شستیم. اساساً بهتر هست که روش شستشوی دست کامل رو آموزش بگیریم و کاملاً در زمان مناسب دستامون رو بشوریم. بهداشت دهانمون رو رعایت بکنیم و مرتباً مسواک بزنیم بعد از صرف هر غذا و قبل از خواب. برای استفاده از کرم‌ها، صابون‌ها، لوسیون‌ها حتما با داروساز مشورت کنیم. بسیاری از کرم‌ها، صابون‌ها و لوسیون‌ها و لوازم آرایشی رو نمیتونیم استفاده کنیم. حتما بپرسیم که از کدومشون میتونیم استفاده کنیم. از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستن، مثل بچه‌ای که مبتلا به سرخک و آبل مرغونن یا بزرگسالایی که مبتلا به سرماخوردگی هستن پرهیز بکنیم. افرادی که تازگی واکسن زدن هم شامل این قسم میشن. تو اماکن خیلی شلوغ، به خصوص تو هفته اول، حتی هفته دوم بعد از دریافت شیمی درمانی حاضر نشیم. توی اتوبوس، مترو، جاهایی که خیلی شلوغن و خیلی نزدیک آدمو باید وایسیم نریم. به خودمون کمک کنیم، از غذاهایی استفاده کنیم که دچار یبوست نشیم، مواظب پوستمون باشیم، مواظب مخاط دهانمون باشیم تا بهش آسیب نرسه و زخم نشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه ما خوردن پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده برام مهم نیست؟
به خاطر اینکه اگه آینده این برات مهم بود شهر و طبیعت پاپا ستره نگاه میکردی که ما بتونم در آینده ازش استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است و شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 11 این کتاب با ما همراه باشید. همشهری غلام چند تا حبقند از جیب خسرو درآورد و روی میز گذاشت و خبردار ایستاد و گفت: قند، سرکار توتوان. یوسف خشمگین پرسید: با چه جرمی پسرهای مرا اینجا آورده اید؟ افسر جوان بی توجه به سؤال او گفت: زمیمه پرونده کن. زری دخالت کرد و آرام گفت: سرکار، این پسرها عصرها می روند گردش علمی. و چشمش افتاد به تناب و پتوی روی میز و کیسه‌ای که در دست هرمز بود و چیزی در آن می لولید. ادامه داد: سنگ جمع می کنند و... هرچه فکر کرد در کیسه چیست عقلش به جایی نرسید. گفت: حشره، پروانه، موش صحرایی جمع می کنند، خشک می کنند، پتو هم با خود می برند که رویش بنشینند و خستگی در کنند، گاهی تناب هم می برند و ادای تارزان را در می آورند، یا اگر دو تا درخت مناسب گیر آوردند به درخت می بندند و تاب می خورند. افسر جوان آشکارا محو صدا و قیافه زری شده بود و زری ادامه داد: امشب دیر کردند، ما آمدیم دنبالشان. یوسف بی اختیار زد بخنده و هرمز حرف او را تایید کرد: سرکار، ما که قسم خوردیم، گفتیم آمده بودیم گردش، راه را گم کردیم، چراغ دیدیم، به هوای چراغ آمدیم اینجا. افسر سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و پرسید: چرا سود کشیدید؟ هرمز جواب داد: سود کشیدیم تا یک بند خدایی مثل شما پیدا شود و راه را نشانمان بدهد. یوسف باز خشمگین شد و گفت: از دو تا پسر بچه بی سلاح که فقط چند حبقند در جیبشان است چه بر می آید؟ زری بازوی شوهر را گرفت و التماس کرد: آقا جان، عصبانی نشو، می بینی که بچه ها صحیح و سالمند، سوی تفاهمی شده رفع می شود. یوسف خشمگین تر از پیش داد زد: با بچه های من مثل جانی ها رفتار میکنند. میدانید چرا به این حوالی؟ زری میدانست